أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرزویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الهاد المهدی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بهم نتولا من اعدائهم نتبرعو الالله. باز به آیات ویژه ای در تلاوت امشبمون برخوردیم و توفیقی بود برای ما که این دقایق آخر که بی توفیق بودیم از اول جلسه قرآن، ولی همین دقایق آخر بهره خیلی زیادی با این آیات سوره مبارکه آل عمران بردیم. من عذرخواهی میکنم که نمیتونم بگذرم از این آیات، یعنی شاید روا این باشه که ما ادامه همون بحثمون رو پیش بریم و برسیم به اصل موضوع ماه مبارک، ولی بعضی از آیات آدم رو نگه میداره. ضمن این که جلسات هیئت خصوصا همین بخش حالا منبرش که خیلی بخش سختی هست برای شما عزیزان که خب الحمدلله استفاده میکنید از آیات، روایات، از زمان تأمل، از زمان تفکر، ولی بیچاره کسی که صحبت میکنه دیگه حسابش با کرام الکاتبینه که چی بگه، چه جور بگه، درست بگه، دقیق بگه، قول سدید بگه، از لسان صدق بگه. اوه قواعد و اینها خیلی زیاد داره. هیچ وقت آرزو نکنید که منبری بشید، یعنی واقعا یکی از حالا مشاکل خیلی سخت قیامت. خدا به ما رحم کنه، فقط این واقعا فقط خدا به ما رحم کنه. ما تمام امیدمون به این روزه آخرشه و الا ابتدایش دیگه. حالا توکل به خدا و فوض و امری الالله. جلسه منبر جلسه یاداوریه. فرمود تذاورو تلاقو، دور هم دیگه جمع شید. تذاکرو امرنا، تذاکرو امرنا یعنی این که یاداوری کنید. شما ممکنه خیلی چیزایی که در منبر میشنوید و میدونید، حداقل شما دوستانی که تو هیئت هستید میدونید. ما فکر میکردیم فقط به ما میگن که شما تکراری حرف میزنید. ما معظم رهبری هم بلا تشبیه، البته زمین تا آسمان فاصله، ایشون هم میگفت به من میگن تکراری حرف میزنید. خدا هدایت کنه، اگه هدایت هم نمیشه یه جوری خار و ذلیلش کنه کسی که این توهین رو به آقا کرد. آدم شناخته شده ایه ولی خیلی حقیره. انسان های حقیر یه وقتی یه کارهای این توهین های بزرگی میکنن. خب ولی منبر هیئت اینجوریه، واقعا اینه. تذاکرو امرنا و احیو، چون اسلام یه اصولی داره، یه مبانی داره. درسته معارف اسلامی خیلی زیاده، ولی چون منبر باید ناظر به زندگی روزمره باشه، باید به ناظر به مسائل جاری باشه. مسائل جاری هم چند قاعده است، زیاد نیست. یعنی چند تا مسئله است باید تو جامعه طرح بشه، تبیین بشه، تشریح بشه. چند تا مسئله است، خیلی نیست. اساسا خدا خیلی موضوع رو پیچیده نمی کنه، چون مردم خیلی قدرت حالا درک همه عمق دین رو که ندارن، نداریم هممون. برای همین تو مسئله زندگی یه چند یه سری اصول هست، به اون اصول باید پرداخته بشه. خب اگه اینجوری هم باشه هی باید تکرار بشه دیگه، تو طول زندگی بالاخره ما باید تکرار بشه. حالا از این جهتش بهره است. از جهت دیگه هم که قرآن و ما اول جلسه، یعنی جلسه رکن اول جلسه همون قرآنه و ماه مبارک رمضان هم هست، باز از آیات قرآن استفاده بکنیم. به موضوعمون هم ارتباط داره، دعای امام سجاد در ورودی ماه رمضان. رسیدیم به فرازی که حضرت سجاد علیه السلام به خدای متعال عرض کردن که وفقنا فیه، حالا چند جمله بود، جمله آخری که عرض شد محضرتون، وفقنا فیه ان نسالم من آدانا هاشا من عودی فیک ولک فانه العدو الذی لا نوالیه والحزب الذی لا نصافیه. و همین بعد ورود به ماه رمضان تو مناجات امام سجاد با خدای قطعه ای هست که به اینجا رسیدیم، از مناجات فارغ شدیم اومدیم سراغ آیات قرآن که خدایا منو موفق کن به این که اگر کسی با من دشمنی کرده و او از سر سلم و آشتی درام، الا هاشا، الا کسی که دشمنی میکنه با من به خاطر خدا، به خاطر تو، اودیا فیک ولک، او با من دشمنی میکنه در راه تو و به خاطر تو، چون من حرف خدا رو میزنم. حالا آیاتی که همین امشب تلاوت کردیم مصادیقش، فانه العدو الذی لا نوالی، او دشمنیه که هیچ وقت ما نمیخوایم با او دوستی کنیم، هیچ وقت. لا نوالی، او حزبیه و الحزب الذی لا نصافی، هیچ وقت ما با اون صاف نمیشیم. اگه یک کسی میخواد فکر کنه که یه وقتی زندگی مؤمنانه میخواد کوتاه بیاد، کنار بیاد با حزب طاغوت، حزب باطل، حزب کفر، حزب باطل، نه اینجوری نیست. لا نصافی، لا نوالی، لا نوالی، لا نصافی. خب از همین فراز ما به آیات قرآن امشب باز عنایت داشته باشید. اون سار او الى مغفرت من ربکم و جنت ارض و هر سماوات و الارض اعدت للمتقین الذین ينفقون فی السراء و الضراء و الكاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله يحب المحسنین. و آیات بعد خدای متعال می‌فرماد تو بحث جهاد و مبارزه سبقت بگیرید، سبقت بگیرید. الا مغفرت من ربکم و جنت ارضها السماوات والارض. نمی‌فرماد سبقت بگیرید در جنگیدن، سبقت بگیرید در رسیدن به نتیجه جهاد، نتیجه امتثال امر ولی در مبارزه. دقت دارین؟ نمی‌فرماد عجله کنید برید بجنگید، می‌فرماد عجله کنید برید به نتیجه این جنگ برسید. این نتیجهش چیه؟ مغفرت. نتیجهش چیه؟ بهشت. بهشتی که چه ویژگی داره؟ عرضها از سماوات، هفت آسمان عرض بهشته، والارض و زمین عدد للمتقین، و عده داده شده این بهشت به متقین. خب بعد حالا آیه‌ای که حالا ویژه امیرالمومنین علیه السلام، الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، این مجاهدین چنین ویژگی‌هایی دارن. چرا شما میخواید به مجاهد فی سبیل الله بهشت عنایت کنی خدایا؟ چرا؟ به خاطر اینکه اینا اهلیت یه چنین فضائل و مکارمی رو دارن، اهلیت این مکارم رو دارن. شما هر کدوم از شهدای جنگ رو ببینید، حالا چون ما در کنار حرم این 14 شهیدیم و حسینی هم چون حسینی شهداست، هر کدوم رو نگاه میکردی میبینی که واقعا خصوصیاتشون اخلاقیاتشون با دیگران متفاوته. هر کی شهید شد میگید حقش بود، خیلی خوب بود، جنسش جنس این دنیایی نبود، این آدم اصلا این دنیا براش کم بود. خدای متعالم با همین ادبیات صحبت میکنه راجع به مجاهدین فی سبیل الله. اینا کسانی بودن که در پنهان و آشکار انفاق میکردن. خیلی وقتا بعد از شهادتشون دم متوجه میشه که عجب، اینا چند تا خانواده رو تحت سرپرستی داشتن. و حالا الان این روزا ما یه کار جهادی کوچولو بکنیم 600 تا استوری و چه میدونم فیلم و کلیپ و چی واسش درست میکنیم. عیبم نداره الان بالاخره تبلیغات بشه، خوبه، منتها وقتی از تبلیغات کاره یه وقت تبلیغات منه. منو ببینید اینجا سلفی، اصلا چیز دیگه، اصلا فلسفه سلفی اینه، من در اینجا، من در همه جا. تو حرم امام حسین علیه السلام وای میسته پشتشو میکنه به امام حسین، سلفی از خودش میکشه. چیکار داری میکنی؟ یه تو منو ببین، من کجام؟ ببین با مرد سوی برگرد برو جای دیگه ایس بنداز، پشتشو کرد پشتو کردی به حرم، تو پشت به حرم نمیتونی نماز بخونی، چطور پشت به حرم عکس میندازی؟ نماز میتونی بخونی پشت به جلوتر از امام نمیتونی نماز بخونی، اون پشت به امام هم نیست، باید بری یه جای دیگه، باید یه فاصله ای بگیری. فلسفه سلفی منه، من. حالا نمیگی شما سلفی رو هم زدی، خب نه، بالاخره بدونیم دیگه، فلسفهش رو بدونیم، من و همه. حالا یه وقتی هست، خب یه وقتی کار جهادی آدم میکنه، کار خوبی میکنه، هم یه کار رو ببین. وقتی هست نه، کارو میکنه میگه منو تو این کار ببین. ول کاظمین الغیظ، این سر را و زر را یه معنای دیگه هم داره. سر را زر را، یه وقتی شما تنگ دستی، یه وقتی شما گشاده دستی، چه وقتی که گشاده دسته، چه وقتی تنگ دسته، در یه چنین موقعیتی انفاق میکنه. ول کاظمین الغیظ، اینها کسانی هن که خود رو کنترل میکنن، غضبشون رو کنترل میکنن. عافین عن الناس، مردم رو میبخشن، از گناه مردم میگذرن. والله یحب المحسنین. خب والذین اذا فعلوا فاحشه، این آیات بمونه، آخرش میفرماد لا تهنوا هذا بیان للناس و هدى و موعظه للمتقین ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. جنگ احد، نترسید، محزون نشید، لا تهنوا، سست نشید، لا تحزنوا، انتم الاعلون، شما برترید، ان کنتم مؤمنین، ایمان داشته باشید برترید، دست برتر رو دارید. بترسید از زمانی که ایمانتون سست بشه، والا اگه ایمان داشته باشید که قطعا میبرید، پیروز میشید. لا تهنوا ولا تحزنوا انتم الاعلون، شما دست برتر دارید، ان کنتم مؤمنین، خاطر ایمانتون. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثله و تلک الایام نداولها بین الناس. شما اگر یه آسیبی میبینید، اگر زخم برمیدارید، اگر هزینه ای میدید، طرف مقابل شما هم داره این هزینه رو میده، طرف مقابل شما هم داره این سختی رو تحمل میکنه. این اتفاق اتفاقیه که بین انسان ها همیشه در حال افتادنه. آه ما چه روزگار بدبختی داریم، چه بیچارگی نصیبمون شد. نه بیچارگی نیست، بدبختی نیست. تلکل ایام نداول حال ناس. این تیک آیه رو همیشه حفظ کنیم، این خیلی روحیه میده به آدم. تلکل ایام نداول حال ناس. همیشه بین مردم نزاع و درگیری تو همه دوران ها بوده. هیچ وقتی شما پیدا نمی کنی که مردم دوچار دشمنی نشن، دوچار جنگ و نبرد نشن. حق و باطل همیشه با هم نزاع دارن. ولی یعلم الله الذین آمنوا یتخذ منکم شهداء. الله اکبر. والله لا یحب الظالمین. این نزاع بین حق و باطل هست برای اینکه مشخص کنه خدای متعال. یعلم الله، خدا میدانه. معناش اینه که خدا نمیدونه میخواد اینجوری متوجه بشه، این نیست. مفسران میگن این نیست. نه، یعلم الله یعنی یه مورد که مشخص بشه، مشخص بشه. الذین آمنوا اتخذ منکم شهداء. برای اینکه معلوم بشه کی ایمان داره. فضای جهاد و مبارزه و انفاق، انفاق جان، انفاق مال، انفاق هر چیز دیگه ای در راه خدا، این فضا نشون میده میزان ایمان آدم ها رو به خدای متعال، میزان ایمان. و البته مجاهدین و شهدا رو خدا همیشه الگو برای آیندگان و برای دیگران قرار میده، شاهد قرار میده، شاهد قرار میده، الگو قرار میده. الله لا یحب الظالمین. دوباره تکرار میفرماد ولی یمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین. تلکل ایام نداولهان الناس. این درگیری بین جبهه حق و جبهه باطل برای اینه که این مؤمنین قربال بشن، خالص خالص خالصشون مشخص بشه. ببینید رفقا، پس هیچ کس نمیتونه تو دنیا یه جوری زندگی کنه بگه بابا ما با یه حداقل ایمان، حداقل دین یه جوری زندگی میکنیم. نه، خدا اینجوری نمیذاره تو قصر در بری، یه جایی گیرت میندازه. خدا هیچ کسی رو، آیه بعدیه، هیچ کسی رو بهشت نمیبره مگر اینکه یه جایی اول گیرش انداخته باشه تو امتحان ایمانش. ما آخر زمانی ها که خیلی اوضاعمون خرابتره، یعنی خرابتره که نه، سختتره. حقم هست سختتر باشه، چون حجت به ما تمام شده است. ما تاریخ 1400 ساله تا همین الان داریم. اگه قرار باشه درس نگیریم، خب معلومه چوبمون باید محکمتر باشه، امتحانات ما معلومه باید سختتر باشه. یه بچه که اول میره سر کلاس امتحان میده الف ب پ تا اینا رو امتحان میده، کسی که دیگه دیپلم است که دیگه الف ب امتحان نمیده. 1400 سال تاریخ اسلام، تاریخ شیعه، اینا همه سرمایه زندگی ماست. خدا معلومه ما سخت میگیره، حقم هست، حق داره سخت بگیره. اون موقع که امیرالمومنین رو تنها گذاشته بودن، تنها گذاشتن اون مردم، کسی امام نکشته بود، کسی امام نکشته بود. اون موقع که امام حسین رو به شهادت رسوندن کربلا، کسی امام حسین، یعنی کسی امامی رو اینجوری نکشته بود. امیرالمومنین هم که کشتن، امام حسن هم که کشتن، ترور کردن، اون ترور بیولوژیک، آقا هم ترور با تو محراب عبادت، ترور بود. امامی اینجوری کشته نشده بود که 30,000 نفر مسلمین و شیعیان بیان کمر به قتل امام ببندن. معلوم امتحان‌های بعد از امام حسین خیلی سخت‌تر از امتحان‌های قبل امام حسین، چون ما امام حسین دیدیم. تو جریان انقلاب اسلامی هم همین جور، شما نسل، شما نسل ما، نسل ما الان دیگه، الان خیلی دیگه به دهه کار دارن، رسم شده یه خود دهه کی نگاه میکنن، دهه 50، دهه 60، دهه 70، دهه 80، معلومه کارش سخت‌تره، معلومه امتحانش سخت‌تره. شما 213,000 شهید فقط تو دفاع مقدس دیدید، اینا که همین جوری سرمون نخوردن از دنیا برن، جنگیدن. تو جامعه اون روز خیلی بحث شد سر این که آیا باید بجنگیم یا نباید بجنگیم. یه مرجع تقلید تو عراق میگفت نباید بجنگید، مرجع تقلید خوب، یه مرجع تقلید تو ایران میگفت باید بجنگیم، یه مرجع تقلید رهبر انقلاب میگفت باید بجنگیم، یه مرجع تقلید دیگه نایبش بود چی به زور قائم مقامش بود، چون آقا فرمود من الله موافق نبودم، به زور قائم مقامش کرده بودن، اون مخالف بود، آقا میگفت واجبه، اون میگفت حرامه، اون تو حرامشو داد نمیزد، البته دادشو توی درس بعضی از این شاگردانش میزد، که یکی از این شاگردانش به ما گفت، آقای منتظری به ما میگفتش که برید به طلبه ها بگید حرامه برید جبهه. آیه استدلال پوچ. بالاخره اینا مردم روشن میکنه. فرماد لیمحص الله الذین آمنوا و یمحق الکافرین. این جنگ، این درگیری، این نزاع جبهه حق و باطل معلوم میکنه که ایمان حقیقی داره. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. شما فکر میکنید خدا همینجوری شما رو وارد بهشت میکنه، امتحانتون نمیکنه تا مشخص بشه شما اهل جهاد و مبارزه هستید و اهل صبر در جهاد و مبارزه. یه وقتی از شما میجنگی دفاع مقدس جنگیده اومده، الان چی؟ الان همون حس و حال دوران دفاع مقدس رو داره یا نداره؟ خیلی از ماها نداریم، ما هم از مای ما اصلا یه ویلکم بابا تو هم دیگه حاضر نیست اونجوری که وقت میذاشت، زندگی میذاشت، عمرشو میذاشت برای انقلاب، برای نظام، برای ولایت، برای دین قدمی برداره. به هر چی هم رسیده از قبل همین رسیده ها، ولی خب حاضر نیست کاری بکنه. این که گفتم کار ما خیلی سخت تره به خاطر اینکه هم پیغمبر اکرم هم امیرالمومنین فرمود آخر الزمان امتحان، امتحان قلب هاست. فرمود کسی در ولایت ثابت نمیمونه آخر الزمان الا سه دسته: نبی مرسل، ملک مقرب، نبی مرسل، مؤمنون امتحان الله قلبه للایمان. خب ملک مقرب که خب ما نیستیم هیچ، نبی مرسل هم که نیستیم، اونا ثابت میمونن، میمونه مؤمن. مؤمنم هر مؤمنی نمیمونه تو آخر الزمان. مؤمنون امتحان الله قلبه للایمان. کی امتحان میکنه؟ خدا. چی رو امتحان میکنه؟ قلبو. قلبو امتحان میکنه. مثلا اگه خدا میگفت من اعمال شما رو امتحان میکنم، الان نگاه میکنی میبینی خیلی ها کارهای خوب زیاد میکنن، کارهای خوب زیاد میکنن. اگه خدا میگفت من بیان، من این گفتار شما، این بیان شما، این لسان شما، این نطق شما، میبینم شما درست میگید یا نه، خیلی خوشگل حرف میزنن. من افکار شما رو امتحان میکنم، خیلی خوب فکر میکنن، درست فکر میکنن، درست فکر میکنن، اما قلب چیز دیگه هست. بعد تازه قلب آدم ها رو هم نمی فرماد قلب رو امتحان میکنم ببینم دوست دارید یا دشمن دارید. نه، مؤمنون امتحن الله قلبه للایمان. آقا من قلبن امام حسین رو خیلی دوست دارم. خب باشه داشته باش. من قلبن رهبرم رو خیلی دوست دارم. باشه داشته باش. مگه اونایی که امام حسین تنها گذاشتن تو کربلا امام حسین رو بعدشون می اومد؟ کی که امام حسین رو شناخته باشه و عاشقش نشده باشه؟ الا منافقین. منافقین مگه چند نفر بودن اون زمان؟ منافقه که بغض داره دیگه. غیر منافق معلومه که وقتی امام حسین رو ببینه عاشقش میشه. معلومه. آقا من دوست دارم. خب باشه دوست داشته باش بزرگوار. 1400 سال ما دوست داریم آل پیغمبر رو. هنوز حق آل پیغمبر رو نگرفتیم بهشون بدیم. همین دوست داریم فقط. به قول آقا امیران مومنین فرمود شما عرب ها عجم ها فرق نمی کنه. شما فقط به ما علاقه دارید و آب ما افتخار میکنید. اما وقتی گرفتن حق ما که میرسه نمیاد پای کار. مثل این که ماها نمیریم پای کار امام زمان. داشتیم میرفتیم، داشتیم میرفتیم، داشتیم میجنگیدیم، داشتیم کشته میدادیم، داشتیم همه این عکس ها اینا. داشتیم میرفتیم که حق امام زمان رو بگیریم. راه قدس از کربلا میگذرد، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. میخواستیم لا تکون فتنه بشه که امام زمان رو بیاریم که برسیم لشکر امام زمان. خدایا عذاب اونهایی که نذاشتن مانع شدن رو زیاد بگردان. نذاشتن. گفتن آقا ما جنگ جنگ تا پیروزی، پیروزی بر صدام. برای همین آدم های اینجوری یه نوعی خباثت و نکبتی دارن، یه نوعی خباثت. چرا؟ چون خون گردنشونه، خون گردنشونه. خود اینا تو جبهه بودن، همین آدم ها طیفاشون مرتبط بودن. حالا خودشون هم نجنگیدن، یه عدهشون هم که جنگیدن، ولی خب یه عدهشون هم نجنگیدن، ولی میدونستن به حضرت عباس این شهدا برای آرمان هایی که امام ترسیم کرده بود کشته شدن. یعنی قاتلو هم حتی لا تکون فتنه. ولی وقتی یه کسی بگه نه آقا ما دیگه نمیخوایم جنگ رو ادامه بدیم، ما میخوایم فقط یه پیروزی بزرگ به دست بیاریم که تو مذاکرات قدرت چانه‌زنی بالایی داشته باشیم، فاو بگیریم، فاو بگیریم، راه عراق رو ببندیم به خلیج، به دریا، اینجوری کمر اقتصادی صدام رو بشکنیم، صدام مجبور شه به خاطر قدرتی که ما پیدا کردیم بیاد پای میز مذاکره بشینه، جنگ تموم بشه، بعدش هم ولش میکنی، فابو میای مقب دیگه که برش کردن اومده مقب. حالا این وسط اون بچه هایی که رفتن تو فاو جنگیدن با این نیت جنگیدن، احدی از ما خبر نداشت نیت سیاست مدارا چیه، نیت فرمانده جنگ که هاشمی بود چیه، احدی خبر نداشت. بعدها من تو کتاب خاطراتش خوندم، میگه نوشته، میگه فاو رو ما برای این نیت. وای مرد حسابی، میدی تو چقدر خون گردنته؟ تو اون دنیا باید میخوان چه کار کنن؟ تو وجه المعامله قرار دادی جون بچه ها رو؟ جورت رو از کجا آوردی؟ من نمیفهمم. یه نفر میتونه برای سرنوشت صدها هزار نفر تصمیم بگیره، چجوری میشه؟ چجوری میشه؟ چطور ممکنه؟ حتی برای کربلای پنجم این حرفو میزنه. خدا مؤمنون امتحن الله قلبه للایمان. میفرماد اونای پای ولایت ثابت قدم آخر الزمان میمونن که قلبشون نسبت به ایمان کی امتحان میکنه؟ کی امتحان میکنه؟ ملائکه امتحان میکنن؟ نه، امتحن الله. خدا میگه من خودم امتحان میگیرم. حوزه دیدید بعضی وقتا امتحان شفایی میگیره، طرف نگاه میکنه به چهره نورشو میده، میگه بابا رو بر دو تا سوالم ازت میکنم، نگاه کنم به چهرهت میتونم بفهمم. میگه بابا من 40 سال نشستم اینجا رو امتحان میگیرم، قیافه طلبه رو ببینم میدونم درس خونده یا نخونده. یه سوال میگه آقا چیزی نپرسیدی که، میگه همین سوال بسه. یه استاد میگه من به جواب تو کاری ندارم، ممکنه اینو بتونی جواب بدی، ولی من دارم میبینم تو درس نخوندی، برو دنبال کارت، برو از اول بروش بشین پایه رو. بعضی هاشون اینجوری خبرن، قیافت رو میبینه درس. حالا اگه خدا امتحان بگیره چی میشه؟ این همون خداییه که تو قرآن مفصل گفته من به مافه صدور شما مطلعم، تو سینه های شما هرچی هست من خبر دارم، این همون خداست. قلب آدم ها رو امتحان میکنه که ببینه این قلب چقدر ایمان داره. ما خودمون نمیدونیم چقدر ایمان داریم. میدونید چرا؟ چون یه وقتایی یه امتحان سریع خدا میکنه روشن، یه دفعی ما میزنیم زیر سلکات همه چی. آخه چرا؟ ما چیکار کردیم؟ خدا با ما این کارو کرد. ببین تو که ایمان داشتی به این که خدا جز خیر و صلاح تو نمیخواد، تو که ایمان داشتی به این که خدا، خدای متعال ظلم نمیکنه، عادله، تو که ایمان داشتی به این که خدا، تو پا چی شد ایمانت؟ چطور شد شک کردی به خدا؟ این جزع و فزعی که میکنی یعنی از دست خدا در رفته. پا او قدرت خدا چیه؟ پا یه اوم گفتی الله اکبر، پا چی گفتی اکبر؟ تو که میگفتی خدا تواناست، تو که خدا میگفتی برتر از همه چیه، بزرگتر از همه چیه، چی شد؟ برای همین میگم ماها خودمون نمیدونیم چقدر ایمان داریم، ولی خدا میدونه. همون موقع که ما نمیدونیم خودمون چقدر ایمان داریم، چون تو اون امتحان گرفتار نشدیم، ولی خدا خبر داره، خدا خبر داره. خدا باب جهاد و برای انقلاب اسلامی یه وقتی واز میکنه که به اندازه کافی مجاهد داشته باشه، و دیدیم داشت. از بچه 11 ساله تا 12 ساله، 13 ساله تا پیرمرد 60-70 ساله‌ای که تو معرکه زمان جنگ، حالا این آیاتو ببینید، اونجا امتحان دادنش معلوم شد. لقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوا. اصلا انگار که این بار دفاع مقدسه. آقا تو هیئت‌ها، تو مجالس، همین الان اینجا فرمود شما قبل از اینکه جنگ برید هی میگید خدایا شهادت روزی ما کن، تمنون الموت، خدایا ما شهادت. چون اون موقع آدما از شهادت که تصویری تو ذهنشون نیست، از شهادت مرگ تو ذهنشونه، میگن خدایا ما میخواهیم برای دین تو بمیریم. تا قبل از معرکه چرا خدا نمیگه شهادت درخواست میکنید؟ ترجمه نوشته شهادت، ترجمه غلط نوشته، چون ما قبل از اینکه شهید بشیم تا شهید نشدیم نمیدونیم شهادت چیه. فکر میکنیم شهادت مثلا یه نوع مردنیه و اینا، میگیم خدایا این مرگ و نصیب ما بگردان، چقدر التماس شهادت میکنیم. بعد میفرما لقد کنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه، فقد رأیتموه و انتم تنظرون. بعد از اینکه میاید جبهه مرگ رو میبینید، شهادت کشته شدنه رو میبینید، کشته شدنه رو میبینید، یه جور دیگه میبینید. چیزی که اونجا خیلی از اینایی که مثل من جا موندن اینجوری بودن، دیدن نه واقعا یه کشته شدن است، مثل اینکه جدی جدی باید از همه تعلقاتت، میگه خدایا اجازه بده من دستم خالیه برگردم یه خدمتی بکنم، انشاء الله عملیات بعد، انشاء الله سفر بعد. اینجوری میشه. یه دفعه میاد مثلا دیگه تموم میشه، سفره جمع میشه، خبری دیگه نیست. یا یه قرآن انگار که اصلا دفاع مقدس ما همینجوری، تو همین دفاع حرم و بعضی ها اینجوری بود. به خیلیشون الان میگه راست میگه، خدا راست میگه، من خودم گفتم خدایا نمیخوام، شهادت اومد من گفتم نمیخوام خدایا، حالا الان نه، الان آمادگیشو ندارم، الان من یه بچه دارم. خاطرهشو گفتم قبلا بهتون. تو بعد از پایان قطعنامه، آره، اینقدر آدم خوبی بود که بعد از قطعنامه هم مونده بود، اینقدر رزمنده خوبی بود که بعد از قطعنامه هم مونده بود. خلاصه صدام زد و اومد گرفت و ده ها کیلومتر رو گرفت و ده ها هزار کیلومتر رو منظورم آمده ده ها کیلومتر، اومد رسید به جاده اهواز خرمشهر. نزدیک جاده اهواز خرمشهر رسیده بود که دیگه ما اومدیم رسیدیم و داشتیم اونجا، بالاخره صد و خوردی بود بعد از پذیرش قطعنامه. ما سه چهار نفری همون تو چکاچک جنگ و اینا دیگه مطمئن شدیم دیگه، به قول معروف صدام برده دیگه، چون ما با چند تا کلاش و اینا رفته بودیم به یک بیابانی که تا چش کار میکرد، خدا شاهد من ته تانکا رو ندیدم کجاست، تا چش کار میکرد کل این دشت تانک بود. یعنی اونا گازشو میگرفتن همینجوری میامدن طرف ما، از رومون رد میشدن میرفتن، اصلا ما مانعی نبودیم. یه گردانی که مثلا سه چهارم این گردان تصفیه کرده رفته، قدنامه امضا شده بود دیگه، رفته بنزه یه گروهان مونده بود، یه گروهان هم شاید کمتر. ما اومدیم حالا این خط نگاه میکنی همه هم تانک، تقریبا هممون مطمئن بودیم، هرچی هم فشنگ و اینا داشتیم زدیم، آقا تانک، آقا فشنگی کلاش به تانک اثر نمیکنه که، آهن دنگ دنگ. گفتیم خب الان اینا میان از رومون رد میشن و یا نهایتش اسیرمون میکنن و تموم شد دیگه، جنگ مغلوبه شد. من یه فکری کردم، بعدم فهمیدم چند نفر دیگه هم فکر منو کردن. گفتیم خب قبل از اسارت بریم یه خود آب بخوریم، تشنمونه، تیر ما بود، خیلی گرم بود. یه کلمنی افتاده بود کنار جاده، اتفاقا توش آب بود، سوراخم شده بود، ولی خب آب تا آبم داشت. سه چهار نفری دور هم دور این کلمنه جمع شده بودیم یه آبی بخوریم قبل از اسارت. من رو به طرف عرضم به حضورتون که پشت به جاده بودم، رو به طرف عراقی ها، پشت خاکریز، پایین خاکریز، بنده خدای روبروی من بود. خب یه دونه هم چی یه گلوله پشت سر ما خورد، پشت سر ما خورد و ما علال قاعده به پشتمون اصابت کرد دیگه. منتها اینی که جلوی من نشسته بود و آب داشت میخورد بنده خدا، این ترکش خورد به سر و صورت و گردنش، آبم داشت میخورد، صحنه عجیبی بود، این خون پاشید. و بعد شما حساب بکنید به گردنش این خورده بود، این میخواست حرف بزنه همین خرخر میکرد، این همینجوری خون میزد بیرون، ولی هر تا نفس میکشه یه کلمه میتونست بگه. بنده خدا مسنم بود، یعنی سن من اون موقع 17 سالم بود، اون مثلا حدود 30-35 سالش بود شاید، یا 40 سالش بود. این سر و وضع و این وضعیتی رو داشت، اونجا التماس میکرد. من اینا رو نباید بگم، اینا جزو خاطراتی که نباید بگیم، ولی باید بگیم. گاهی اوقات ما تا اونجا هم میریم به یفی اینجوری گیر میکنیم. اینجا مؤمنون امتحن الله قلب اول ایمان لازمه. این التماس میکن، گفت تو رو خدا نذارید من شهید شم. التماس میکرد، گفت تو رو خدا منو ببرید عقب، من دو تا بچه دارم. تو رو خدا من زن و بچه دارم، منو ببرید عقب نذارید شهید شم. التماس ها. من بهش میگفتم مرد بی خودت جمع کن خودتو، حالا داری بالاخره میری یه چوری میشه. اونجا هفتمون خورده بودیم زمین دیگه، حالا با هم حرف میزدیم دقایقی قبل از آمدن تانگای عراقی، فرصتی برای گفتگو. مرد بابا خجالت بکش، خودتو جمع کن، نه ترس شهید نمیشی، خدای کسی نخواد شهیدش نمیکنه بابا. آقا قد ترسیده بود از این که ها شما اومدی جبهه موندی، قطنامه امضا شده، همه رفتن، تو نرفتی، وایسادی، اومدی، مقاومت کردی، این لحظه آخریه ترکش هم گردون خورده، بابا یه کلمه راضیشو بری، این دنیا موندن نداره. نه اینکه ما با خدا دعوامون میشه یقه میگیریم میگیم چرا نمیبری اونجا وسط عملیات، نه اینکه یکی دیگه گردنشو زده باز میگه خدا میخوام بمونم، چه بلبشو بگیه. خلاصه چهار پنج نفر بودیم دیگه، حالا یکی هم شهید شده بود و یکی هم اینجوری، و من دیدم این بابا داره روحیه همه رو نابود میکنه، روحیه همه رو داره نابود میکنه. یه کسی التماس کنه تو رو خدا منو ببرید عقب، زن و بچه‌م منتظرن، روحیه همه رو خراب میکنه دیگه. منم همینجوری چسبیده بودم به زمین، یعنی از پشت که خورده بود اینجوری انگار چهار میخه شده بودیم به زمین. دم نمیشه چیکار کنیم، کسی هم اینجا نیستن این بابا رو ببره عقب، داره داد بیداد میکنه. همونجوری که رو زمین ما افتاده بودیم، به صورت به رو زمین افتاده بودیم، میدم از دور داره یه ماشین جیپی میاد. امشب بچه های صد نیستن؟ کی هست الان؟ یکی از این آقایون بگیم بیاد بیرون، ما بهش بگیم چه خبر. اصلا آقا الان ما داریم از بیرون صدا میشنویم، یه نفر اینجا بیاد بشینه. خب من همینجوری سینخیز 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 رفتم که وسط جاده که این ماشینه که داره میره، ماشین هم گازشو گرفته بود، برو با ماشین جیپی بود که از این سقف و اینا هم نداشت. رفتم وسط جاده، گفتم یا میاد در رو من رد میشه یا وای میسه. وایساد میگم بابا اینو بردارید ببرید هر جا میری، اینم با خودت ببر. آه ما کشیدیم خودمون رو وسط جاده و دیدیم نه اینم داره چه سرعتی میاد، و همینجوری فقط دستمون رو تکون دادیم تکون دادیم، اینم زد رو ترمز و همچین بغل ما لاستیکش نگرداش. اما ماشین اومد پایین، خدا نمیدونم الان هستن نیستن، رو حفظش کنه. یه حاج آقایی بود اونجا، اون موقع روحانی گردان تخریب بود، با معاون گردان تخریب داشتن میرفتن عقب مهمات بیارن نمیدونم چی بیارن و اینا. این اومد پایین، اومد دریبری به من بگه چرا اومدی وسط جاده ماشین رو نگه داشتی. بعد میرفتن سری ما تا نگاه که توی بودم. آره حاج آقا اینجا چی کار میکنی؟ گفتم یه چی قربونت، حالا که نگه داشتی این بابا رو وردار ببر. خودت تو از خودت خبر داری پشتت چی شده؟ گفتم من مهم نیست، من اصلا اینو بردار ببر. خلاصه اون چهار پنج نفر رو با خود ما با اینا انداختن بالای ماشین جیپ رو برگردوندن بردن تا بیمارستان، همون بیمارستان امام حسین، چند قدم جلوترش بیمارستان امام حسین بود، همون بیمارستان امام حسین تو اون سوله ها قرار دادن کرد. اونم نمیدونم بنده خدا اصلا موند نموند، چون تقریبا یه چند ساعت بعدش یه کسی اومد داد زد هر کسی میتونه را بره، مجروح میتونه را بره، پاشه را بیفته. عراقی ها دارن میرسن به بیمارستان، یعنی جاده هم دیگه رد کردن، دارن میرسن به بیمارستان. هی که اون صحنه دیدن داشت، صحنه خیلی دیدن داشت. خب ما که دیگه چون چند ساعت گذشته بود و دیگه نمیدونم خون زیاد رفته بود چی شده بود، دیگه من که هیچی نفهمیدم، فقط یه لحظه چشم وا کردم دیدم که توی این هواپیماهایی هستیم که باریه و جنازه رو دارن میبرن عقب. دوباره بیهوش شدیم، دوباره چشم رو وا کردیم، دیدیم توی یکی از بیمارستان ها هستیم. دیگه متوجه نشدم، یه چند روزی بیهوشی بود. دیگه نمیدونم اونا چی شدن، قصه چی شد، اون بنده خدا چی شد. بحثم مؤمنون امتحن الله قلبه للایمانه. یا آقا من زن و بچه دارم. خب زن و بچه داری عزیزم، تو نمیدونی اگه شهید بشی، خدا فرمود از هر خانه ای شهیدی ببرم، خودم جای اون شهید در خانه هستم. تو الان میتونی بهتر پدری کنی برای فرزندت یا خدا؟ کدومتون بهتر بلدید پدری کنید؟ ها؟ چیه؟ رفقا همه شما و ما هممون اون زمانمون میرسه که خدا قلبمونو برای ایمان امتحان کنه. میخواستی آخر الزمان نیای تو این دنیا؟ آخر الزمان اومدی تو این دنیا، همه ما اون لحظه رو میبینیم که این بنده خدا دید. اگه این بنده خدا الان زنده باشه، ایش میدونی تا آخر عمر سرش پایینه. یه خدای ببخش من به تو اعتماد نکردم، ببخش من زن و بچه همون بیشتر از تو دوست داشتم. تا آخر عمر اگه آدم خوبی باشه، تا آخر عمر شرمنده است. خدای متعال میفرماد قبل از جنگ شما میگید که خدایا شهادت روزی ما کن، بعد که جنگ میشه میاد جبهه شهادت رو میبینید، یه جوری به شهادت نگاه میکنی که دیگه اصلا اون تمنای قبلیه وجود نداره. سست میشید، میلرزید. بعد میفرماد و ما محمدون الا رسول. قد خلت من قبله الرسول. پیغمبر نیست مگر این که رسول، قبل او هم انبیایی بودن. افا ان مات او قتل، اگر او به شهادت برسه یا از دنیا بره، انقلبتم على اعقابكم. شماهایی که تو امتحانها، شماهایی که تو امتحانهای پای امامتون میلغزید، به محض این که پیغمبرتون و امامتون و ابوینتون بردارن، برمیگردید انقلبتم علی اعقابکم، دین رو میبوسید میذارید کنار. دین رو میبوسید میذارید کنار، انقلبتم علی اعقابکم، به محض این که اون حجت و امام از بینتون بره تموم میشه. و من ینقلب علی عقبیه، همونایی که برمیگردن به همون جاهلیت و کفر قبلیشون، فلن یزر الله شیئا. منو خدا خیلی عصبانیه اینجا، هیچ ضرری به من نمیزنن اونایی که برمیگردن کافر میشن. به ادبیات ما میشه به درک که کافر شدن.
مسلمین، مؤمنین، مجاهدین، مبارزین، انقلابی ها، پای رکاب پیغمبر، به محض این که پیغمبر رو من بردم، یا با شهادت بردم یا با مرگ بردم، اینها دوباره از دین دست بر می دارن، به درک که دست بر داشتن، هیچ ضرری به من نمی زنن. فلن، لن یعنی نفی ابد، ابدا یزر الله شیئا، ضرری به من خدا نمی زنن. چیزی، ذره ای، سیدسی الله و شاکرین، اونی که شکر رو به جا آورده پاداششو میگیره. و کان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا مؤجلا، میفرماد بابا مکتوب مقرره، مرگ هر کسی معینه. و من یورد ثواب دنیا نعتهی منها، و من یورد ثواب الاخره نعتهی منها. یکی میخواد بهره دنیایش زیاد باشه، میگه بهش میدم. یکی میخواد بهره آخرتش زیاد باشه، بهش میدم. نعتهی منها و سنجز شاکرین، دوباره و سنجز شاکرین. بعد میفرماد و که این من نبی قاتل معه ربیون کثیر فما وهنوا لما اصابهم فی سبیل الله و ما ضعفوا و ما استکانوا والله يحب الصابرین. همه انبیا اینجوری بودن، و چه بسیار انبیایی که بودن پای رکابشون، مؤمنینشون، یارانشون به شهادت رسیدن، سختی کشیدن، زج کشیدن، جنگیدن، مبارزه کردن. چون فکر فقط شما مسلمان‌ها می‌جنگید. حوایرون حضرت عیسی چی؟ بعد می‌فرماد اینا اصلاً احساس ضعف نکردن. اینا تسلیم نشدن. والله والله یحب الصابرین. اینها صبر کردن، پای همه انبیا صبر کردن. شما هم پای نبیتون صبر کنین، شما هم پای امام و رهبرتون صبر کنید. رفقا ادبیات خدا رو میبینی؟ شما یه ذره التماس تو ادبیات خدا میبینید که مردم التماس کنه، مردم وایسی تو رو خدا مقاومت بکنید؟ یعنی اگه مقاومت تو زجر و سختی هم خدا میخواد انجام مردم مقاومت بکنن، از بالا توی موقعیت برتر، توی موقعیت برتر اصلا نمیشکنه خدای متعال. یه چین خدایی رو میشه بندگی کرد؟ مقتدر، محکم، عزیز، قهار. ما کان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا من امرنا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرين. این مجاهدین، این مبارزینی که پای رکاب همه انبیا بودن و جنگیدن و هزینه دادن، اینها حرفشون این بود. باز هر آیه آخر صفحه آخری که دیشب خوندیم باز به مناجات ختم شد، باز این آیه‌ای که امشب خوندیم باز این صفحه باز به مناجات ختم شد. این مجاهدین اهل مناجات با خدا. بعد به خدا چی میگن؟ میگن خدایا ربنا اغفر لنا ذنوبنا و اسرافنا فی امرنا. خدایا گناهان ما رو ببخش، زیاده روی های ما رو ببخش. و ثبت اقدامنا، ما رو ثابت قدم نگه دار، قدممون رو استوار نگه دار، نزار بلغزیم و انصرنا علی القوم الکافرین. فآتاهم الله ثواب الدنیا و حسن ثواب الاخره والله يحب المحسنين. هم ثواب دنیا خدا بهشون میده، هم حسن ثواب آخرت. ثواب الدنیا و ثواب الاخره، نه ثواب الاخره ما رو مؤمنای معمولیه، برای مجاهدین حسن ثواب الاخره، حسن ثواب الاخره. حالا سر این که، حالا آیات قبلش بود دیگه، تقوا تقوا، متقین متقین، سر این که ما چرا باید ماه رمضان داشته باشیم اینجا معلوم میشه. ماه رمضان صرفا یه مناسک عبادی فقط نیست،
خدای متعال میخواد ما رو آماده کنه برای یه چنین روز امتحانی.
به خودمون باشه که هیچ وقت
همونجور که تمام سالمون گذشته همونجوری هم این ماه رمضان همیشه شعبون، رمضان هم شعبون میگذره، مگر این که خدا واجب کنه به ما، یعنی اجباری ما رو بیاره در خونش، اجباری وادارمون بکنه به بندگی، اجباری بگه واجبه نکنی حرامه، چوب داره عقاب داره. چرا باید آدم این قدرت ایمانو پیدا بکنه؟ چون عزیز من اگه این قدرت ایمانو پیدا نکنی اون روزی که امتحان میشی خراب میکنی داداشم، خراب میکنی. خیلی ها مدعی دینداری بودن تو اون روز امتحانشون خراب کردن. اصلا هر بلایی سر دین اسلام تو این 1400 سال اومده مال اوناییه که اینجوجه ها خراب میکنن. اصلا هر بلایی سر ما اومده، همین امیرالمؤمنینی که من با آقای کاکاوه عرض کردم تو این تر حتما حرم امیرالمؤمنین رو از پایین به بالا بذار، ما هر شب حرم امیرالمؤمنین رو ببینیم. همین که بحث راجبه میخواد برسه راجبه حکومت اسلامی و اینها، همین که با ماه رمضان یادمون باشه، ما هر شب یه یاداوری امیرالمؤمنین رو داشته باشیم. چون این ماه رمضان با همه این فضیلتش، با همه این جایگاهش که حالا تو دعای امام سجاد خوندیم با هم شب اول، قرآن رو خدا درش نازل کرد، با همه عظمتش تو ماه مبارک رمضان امام ما رو، امیرالمومنین ما رو کشتن، به شهادت رسوندن. این حرف یعنی چی؟ این مضاعف این جنایت، این کینه، این نخوت، این دناعت، این توحش. منافقین کیان مضاعفه تو ماه مبارک رمضان، شب قدر تو مسجد کوفه. خدایا تو میخوای چیکار کنی؟ تو میخوای چجوری دست شیعان امیرالمؤمنین رو رو کنی؟ یه نفر خودش سوال نمی کنه این امیرالمؤمنین حاکم وقت احساس خطر نمی کرد؟ مگه بعد از جنگ خوارج نبود؟ احساس خطر داشت؟ نگهبان ها اون روز صبح کجا بودن؟ ترور که اصلا شیوه دشمنان انبیا بوده و بوده و بوده. اصلا شب قدر، مگه میشه شب قدر مسجد کوفه خالی باشه؟ او تعدادی که نماز میخوندن پشت امیرالمومنین علیه السلام مگه چند نفر بودن؟ چجوری ابن ملجم چجوری احساس امنیت کرده برای کشتن علی بره مسجد کوفه؟ این امنیت رو کی براش فراهم کرده؟ اصلا آدم احساس میکنه تو ماه مبارک رمضان خدا میخواد نفاق رو به آدم نشون بده. نفاق، منافق کسیه که ظاهرش ظاهر مؤمنه ولی قلبش مؤمن نیست. امتحن الله قلبه للایمان. ظاهرش مؤمنه، ظاهرش شیعه علی ابن ابی طالبه، ولی شیطون که میدونه، همونطور که خدا میدونه شیطونم میدونه. آقا امیرالمؤمنین کشته شد، بعدش چی شد؟ نه اتفاقی بود. بعدش چی شد؟ بعدش مگه امام حسن امام نشد؟ چرا امام حسن چند بار ترور شد؟ اون هم اتفاقی بود. چرا امام حسن تو مدین یار نرفت، براش جمع نشد؟ اون عده ای هم تازه یار جمع شد، چرا بهش خیانت کردن؟ این همه اتفاقی بود؟ اتفاقی نیست، هیچی اتفاقی نیست. الان خدا تفاوت ما بدونی با کوفیان چیه؟ تفاوت ما با کوفیان اینه که کوفیان امیرالمؤمنین رو دیدن، ضعف ایمانشون باعث شد خیانت کنن به امیرالمؤمنین، امیرالمؤمنین رو تنها گذاشتن، امیرالمؤمنین کشته شد. فرق ما اینه، خدا امیرالمؤمنین رو نمیاره پیش ما، ولی هیچ تفاوتی بین ما و کوفیان در امتحان شدن برای ایمان نیست. همون امتحانی که کوفیان شدن ما هم میشیم. چرا؟ قرآنه میگه من هیچ کدومتون رو بهشت، امشب خوندیم، هیچ کدومتون رو بهشت نمیبرم جز اینکه اینو امتحان کنم، ایمانتون رو امتحان کنم. پس فرق ما با کوفی این نیستش که ما اماممون رو حفظ میکنیم، اونها امامشون رو به کشتن دادن. نه، ما اماممون دستمون بهش نمیرسه. حتما اگه اماممون بینمون بود اماممون کشته میشد. اینو امام صادق میفرماد، میفرماد برای این تو پرده غیبته، چون اگر باشه کشته میشه. مسئله که باید حل شه، یه روزی باید این مسئله حل شه که خدای متعال بگه اینا دیگه، اینا امتحاناشون رو پس دادن، همشون دیگه ایمانشون تکون نمیخوره. مؤمنون امتحان الله قلب اول ایمان، اینا دیگه امتحاناشون رو پس دادن، مهدی من برو دیگه، خیالم راحته که پشت تو رو خالی نمیکنن. ما حتی یه جوری یه کاری نکردیم امام زمان بیاد شمشیر بکشه. خوش به حال امام حسین، خوش به حال امام حسین که یه عده‌ای رو داشت که به اعتماد اونها، بعد اعتماد به خدای متعال، به اعتماد با اونها، به اونها، به وفاداری اونها بتونه اعتماد بکنه و بعد شمشیر بکشه. خوش به حالش که داشت. ازا شب عاشورا شد، اول فرمود برید، خب اینا نمی رفتن. اول فضل علیه السلام بلند شد، مولای من کجا بریم؟ صد جان داشته باشیم فدای شما میکنیم. کاش امیرالمؤمنین یه اول فضل داشت. نداشت که میزد تو صورتش این عمار، این ابن تیهان، این از شهادته، این اخوانی الذی نرکب الطریق، مزو علی الحق، برادرای من کجان؟ فدای آقای بی برادر تو کوفه. بی برادر کسی رو نداشت. این روایت من نمیدونم درسته یا نه، خدا کنه غلط باشه، خدا کنه. فرمود امشب شب قدر، بمونید. نموندن، رفتن. فرمود پیغمبر فرموده شب قدر احیا بگیرید، مسجد عبادت بکنید، تا صبح احیا بگیرید. نموندن، رفتن. امام علی خجالت کشید، فقط امام حسن مون. نوشتن فقط امام حسن مون، فقط امام حسن، یعنی فقط فرزندش، فقط امام بعدش مون. یه نفر. فرمود حسنم خجالت میکشم ما مسجد بمونیم، یه نفری عبادت کن، پاشو بریم منزل، منزله یا بگیریم. اینقدر غریب، انقدر قریب میشه یه امامی انقدر قریب باشه؟ ای شمع سینه سوخته انجمن علی، با
سوز خود بساز و به کس دم مزن. علی من پهلویم شکسته و تو دل شکسته ای، من بر تو گریه می کنم و تو به من علی.